اول دفتر به نام ایزد دانا، سانه پروردگار، حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. دکتر ابوالفضل کمالی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی مسئولین و کارشناسان درباره چگونگی به کارگیری مکتب تربیتی شهید سلیمانی در نظام تعلیم و تربیت صحبت کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهیم کرد. به صورت تلفنی با مهمانانی هم صحبت خواهیم کرد که اگر چنانچه ارتباطمون برقرار بشه در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳ شماره پیامکی ماست و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. لطفاً با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادات خوب خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir می باشد. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه ها باشید. خب، برمیگردیم به استدیو و در خدمت مهمانان عزیز هستیم. ضمن اینکه سلام مجددی هم داریم خدمت شنوندگان عزیز و آرزو میکنیم که هر کجایی از کشور عزیزمون باشید خوش و خرم و موفق و پیروز باشید. در خدمت جناب آقای سردار عراقی پور هستیم، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر. خیلی خوش اومدید آقای عراقی پور. خواهشی که دارم سلامی داشته باشید با شنوندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت رادیو و شنوندگان محترمشون هستم. عرضم خدمت شما سال روز شهادت فاطمه زهرا و ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند شفاعت اون مخدره بزرگ رو شامل حال همه شما شنوندگان محترم مقرر بداره و انشاءالله ما از شفاعتشون بهرمند بشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد عزیزی، مدیر داخلی مجله تربیت، مدرس دانشگاه و همچنین پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نسیمی آرام دفتر ما شد باز، با گل بسم الله قصه ما شد آغاز. سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز این برنامه علمی و فرهنگی، در خدمت شما هستیم، انشاءالله که مفید باشه حضورم در این جلسه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. خب سوال ما این هستش که آقای عراقی پور، مکتب شهید سلیمانی چه مکتبیه؟
با ذکر و نام و یاد خداوند بزرگ و سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، درود به روان پاک شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت و امنیت، سید الشهدای انقلاب اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی و امام شهدا، درود میفرستیم، تبریک عرض میکنیم شهادت این عزیزان رو. انشاءالله با شهدای کربلا همه این شهدا محشور بشن. بهره میگیرم از قرآن کریم و آیاتی رو که عرض میکنم در تصریح قرآن کریم در امر تربیت و همون چیزی که عزیزان مجری رادیوی گفتگو و بخش علمیش خصوصا تاکید میکنن، مکتب شهید سلیمانی عرض میکنم خدمتشون که ما اگر از قرآن بهره بگیریم، قرآن میفرماد که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه ان کانوا من قبل لو فی ضلال مبین. ببینید، ما قرآن تأکید داره به تزکیه، به تربیت. در واقع میشه گفت که تربیت مقدمه بر تعلیمه، یعنی اول میگه تزکیه و بعد میفرماد که تعلیم. وظیفه و رسالت انبیا تربیت بشر. حقیقت مطلب اینه که باید برای ساخت تمدن اسلامی به تعبیر قرآن و به رسالت انبیا باید تربیت صورت بگیره. خب این تربیت مهمه و اساس کار ماست. تربیت دانش آموزان و آینده سازان انقلاب اسلامی هم برای اینکه بتونن توی آینده نزدیک مجاهدانه در مسیر تحقق اهداف انقلاب و خصوصا گام دوم انقلاب اسلامی و در تمدن سازی به وظایف خود عمل کنند اهمیت زیادی داره. مدیران جامعه به نظر من از ابتدای انقلاب باید آماده می شدن، تربیت می شدن برای اداره کشور. خب حالا یه مقداری غفلت شده، من نمیخوام به اون بپردازم، ولی فرض بکنیم از الان که مکتب شهید سلیمانی رأس امور ما قرار گرفته، میخواد در واقع یه بانوان یک مکتب راهگشای تربیت دانش آموزان ما قرار بگیره. حالا راجع به این هم من یه گریزی میزنم به فرمایشات مقام معظم رهبری و از اون هم بهره میگیرم برای تبیین و جا افتادن این موضوع.
آقای عراقی پور عزیز، من خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم، ارتباطمون با مجلس شورای اسلامی هم برقرار شد، اجازه میخوام که سلامی هم داشته باشیم خدمت جناب آقای دکتر منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
بسیار خوب.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همه مردم عزیز و سربلند ایران اسلامی.
خیلی متشکرم که به ما پیوستید آقای دکتر. ما در خدمت دو تا از بزرگان هستیم، جناب آقای سردار عراقی پور و همچنین جناب آقای عزیزی، و موضوع ما هم بحث مکتب سردار سلیمانی و بحث نظام تعلیم و تربیت هست که در خدمت جناب آقای عراقی پور هستیم. اگر اجازه بدید یکی دو دقیقه دیگه هم ایشون صحبت کنن، بعد در خدمت شما باشیم.
بله، خدمت جناب عالی هم سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که عرض میکنم. بله، عرض میکردم که حالا تربیت هدف قرآن و هدف انبیاست، تربیت بشر هدف انبیاست، دستور خداوند به نبی خودش، به پیامبر عظیم الشان و اعظم اینه که بعثت پیامبر برای تربیت بشره. فلذا ما برای آینده کشورمون و برای آینده جامعهمون باید دانش آموزانی رو تربیت کنیم که بتونن این وظیفه مهم رو به عهده داشته باشن و در واقع اثرگذار باشن و اثر بخش باشن. این تیکه رو عرض کردم، انشالله از محضر شما استفاده کنیم. در ادامه من عرایض دیگم رو انشالله خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم.
خب آقای دکتر منتظری عزیز، میخوام ببینیم که این سوالی که من مطرح کردم و جناب آقای عراقی پور داشتن صحبت میکردن، دیدگاه شما رو بدونیم چی هستش که اصلا بخوایم تعریف کنیم برای نسل جدید و جوان امروز باید چگونه تعریف کنیم مکتب شهید سلیمانی رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی سخن از مکتب داریم، چون دهنده یک مسیر و افق روشن هست، بناست با بقی به اون نگاه بکنن، الهام بگیرن، در مقام عمل پیاده بکنن. ما در حوزه تعلیم و تربیت دو روش داریم، روش های رسمی و سازمانی، یه روش های غیر رسمی، تربیت غیر رسمی، آموزش غیر رسمی. به نظرم با توجه به مسئولیت مأموریت شهید سلیمانی، ما برای عموم از روش های غیر رسمی باید استفاده بکنیم. سکوت سردار پیام داشت، اخلاق سردار پیام داشت، روابط اجتماعی سردار پیام داشت، نحوه تعاملش با کودکان پیام داشت، مهرورزیشون با اخشار مختلف پیام داشت. اینو همش تربیت در سکوت هست. نحوه احترام به پدر مادر، اونگونه که پدر رو در آغوش میگیره، به وجود او افتخار میگرد، بچه های شهده ها رو زنوهاش مینشون، اینا کلاس درس یه رسمیه. به نظرم راهش این است که مجموعه خاطرات، مجموعه رفتارها و روش های الگویی که ازشون بیاددار مونده، باید با همکاری رسانه ملی، با همکاری وزارت آموزش و پرورش، با همکاری سازمان سینمایی به تصویر کشیده بشه و کدوم درسی ببینن و بخوانن و بشنون، در رسانه ملی به تصویر کشیده بشه، در سازمان سینمایی اینا برجسته بشه. به تعبیر خیلی از بزرگان، بیشترین تحولات و تغییرات در سکوت اتفاق میفته که چشم‌ها ببینن، اندیشه بکنن، در رفتار فرد متجلی بشه. باید تلاش بکنیم نقش الگوی این شهید بزرگوار رو در ابعاد مختلف نشون بدیم. خب یه بخشی از مأموریت تعلیم و تربیت ایشون زمانی است که به عنوان فرمانده ارشد نظامی داره عمل میکنه، یه بخش خوبی ارتباطات مستقیمه. اما از اونجایی که اقشار مختلف با شهید سلیمانی ارتباط مستقیم نداشتن و بخش قابل توجه از جامعه ما، ایشون رو از نزدیک باش گفتگو نکردن، اما میراث فکری، علمی، فرهنگی و اخلاقی شهید سلیمانی باقی است. ما باید اینها رو هر کدوم در جای خودش به تفکیر داده بهش کار بکنیم. نکته بعدی ما باید بتونیم زندگی شهید سلیمانی رو، خاطراتش رو، اندیشه‌هاش رو با ادبیات گروه‌های مختلف سنی مطرح بکنیم. به تعبیر قرآن کریم که فرماید باید بتونیم مباحث بلند و آسمانی رو نازل میکنه بر زمینیان تا آنها رشد بکنند این مجموعه.
آقای دکتر منتظری، نکاتی که شما فرمودید من حقیقتش احساس کردم که خب به هر حال شما در بحث آموزش پرورش کار کردید و سواد آموزش پرورش رو دارید، چون من خودم هم دکترای مدیریت آموزش هستم. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. واقعا ببینید وقتی که میفرمایید سکوتش معنا داشت، یعنی اون خودش اصلا یه کتاب. ببینید ما در بحث آموزش پرورش سه نوع آموزش داریم: آموزش های رسمی یا آشکار، آموزش های غیر رسمی یا پنهان، و آموزش های عقیم که خب اونها اصلا بحث ما نیست. واقعا آموزش های پنهان یا غیر رسمی که خب اشاره خوبی داشتید، در جهان توسعه یافته به عنوان یک ابزار بسیار قدرتمند محسوب میشه. راجبی صحبت شما ظاهرا آقای عزیزی صحبتی دارن، من خواهشی که دارم صحبت ایشون رو هم بشنوید.
بله، خیلی عالی بود. من در تایید فرمایشات استاد عزیزمون که فرمودن ادبیات با زبان مخاطبین با واژگان پایه برای هر گروه سنی غذای مناسبی آماده کنه، ادبیات و هنر. من یک شعر سرودم، سعی کردم برای کودکان و نوجوانان: او که با رفیقانش بسته بود پیمانی، نام آشنایش بود قاسم سلیمانی. او که هر کجا می رفت عاشقانه گل می کاشت، بیقرار یاران بود شوق پرکشیدن داشت. سایبان دستانش بر سر یتیمان بود، در برابر دشمن مثل موج و طوفان بود. از صدای او دشمن مثل بید می لرزید، دشمنی که چون خفاش از چراغ می ترسید. یک شب او کبوتر شد پرکشید و بالا رفت، مثل چشمه جوشان او به سوی دریا رفت. ای چراغ نورانی، ای چراغ نورانی، افتخار ایرانی، تا همیشه میمانی قاسم سلیمانی.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم آقای دکتر منتظری عزیز.
خیلی استفاده کردم، تشکر میکنم. و معمولا تربیت در سکوت ماناییش خیلی بیشتر هست. گفتم 200 گفته توی نیم کردار
نیست.
نکته بعدی که باز به نظرم بویژه برای گروه سنی کودک و نوجوان باید فکر بشه تو حوزه انیمیشن و گویانمایی است. تجربه نشون داده که بچه ها به این شیوه بهتر به مقصد راه پیدا میکنن. این تعبیر شاید با هنر داره، به نظرم شاه برید که تعلیم و تربیت محسوب میشه. بفرمایید تعلیم و تربیت را از جایی آغاز کنید که ربی میپسندد، به جایی ختم کنید که مکتب میخواهد. نقطه شروع خیلی مهمه. ما از کجا شروع کنیم؟ اندیشه های شهید سلیمانی رو گوبه بسندد باز اگرش ارتباط داشته باشه. باید اندیشه ها رو بونی مطرح کنیم که کشش داشته باشه. در روانشناسی میگن بین کشش و کوشش رابطه معناداری وجود داره. اگه کشش داشت، اگه جاذبه داشت، در مسیری حرکت میکنن که شهید سلیمانی گام زن اون راه بودی که از دوستان میگو بچه های ابتدایی آورده بودیم توی یک پارک جمعاشگاه کتاب بود. بچه ها آمدن نگاه کردن، بیشتر به کتاب قصه ها توجه کردن چون قصه رو دوست دارن، ولی یک کتاب قصه سریع تمام شد. مربی این دو برام سوال پیش اومد که اینا وقت خوندن نداشتن، چطور شد این کتاب تمام شد؟ دیدن نویسنده دقیقاً فرمول شهید باهنر رو به درستی رعایت کرده. پشت جلد کتاب با خط زیبا درشت نوشته بود پسر شجاع، زیرش کوچولو نوشته بود به جبهه می‌رود. بچه‌ها با پسر شجاع، با دفاع، با ایثار، با غیرت، با شهادت آشنا میشن. بنابراین سعی بکنیم اندیشه های این مرز بزرگ آسمانی رو برای زمینیان در قالب های جذاب بیدیده قالب های هنری استفاده بکنیم تا مکتب شهید سلیمانی فراگیر بشه، همه گیر بشه و هر گروه سنی به تناسب قابلیتش، به تناسب ظرفیتش از این گنجینه ارزشمند علمی، فرهنگی و معنوی سود ببره انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. ممنونم که آقای دکتر علی‌رغم مشغله خیلی زیادی که داشتید به هر حال دعوت رادیو گفتگو رو اجابت کردید.
سلامت باشید.
اگر اجازه بدید
در مسیر شاه سلیمانی هممون ثابت قدم باشیم
انشاءالله. خب با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خب برمیگردیم استدیو و در خدمت جناب آقای عزیزی هستیم. آقای عزیزی، حالا شما شعری هم خوندید، شعر زیبایی هم بودش. من میخوام ببینم که در تکمیل صحبت‌های هم آقای عراقی پور و هم آقای دکتر منتظری، شما مکتب شهید سلیمانی رو چطوری میتونید تعریف کنید؟
بله، ما اگه مکتب و مجموعی از بایدها و نبایدها یا جهانبینی و ایدئولوژی بدونیم، بعد بیان ببینیم که سردار سلیمانی در این مکتب چه جهانبینی داره، چه بایدها و نبایدهایی داره. نگاه کنید، من وقتی به این برنامه دعوت شدم خیلی شوق داشتم و الانم شوقم بیشتر شد، خوشحالم، به خاطر اینکه خیلی نکته مهمی رو شما بهش پرداختید در این گفتگوی علمی. من الان تو مدرسه هم، 31 سال تو مدرسه هم و واقعا این مکتب سردار سلیمانی رو دوست دارم برای تمام معاونین پرورش، اصلا تمام نیروهای آموزش پرورش جا بیفته. متاسفانه الان یه فاصلهی با سند داریم، ما یه سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو که نسخه شفابخشه ولی رو تاخچه مونده، خاک میخوره. ما توی دل مدرسه که میریم، حالا این یکی دو سال که خورد به کرونا و تعطیلی‌های ناخواسته بماند، حالا آسیب شناسی این خودش یه بحث تخصصی میخواد.
ببینید یه نکته رو، بحث خوبی رو اشاره کردی، سند تحول. میخوام ببینم که در سند تحول اشاره‌ای به مکتب شهید سلیمانی شده؟
دقیقاً نگاه کنید، این سند تحول،
البته سند تحول در جریان هستید که سال 90 ابلاغ شد.
بله بله،
یعنی خیلی قبل‌تر. ولی چیزی که هستش، میخوام ببینم که این مکتب آیا در واقع دانش آموز طبق سند به این مکتب میرسه؟
نگاه کنید توی سند تحول بنیادین، اون استخون بندی اصلیش 6 تا ساحته، ساعت‌های تربیت دینی و اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، زیستی، بدنی، هنری، زیباشناختی، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناوری. خب هدف اینه و تو سند دیده شده که مدارس باید بر اساس اینها، علم و ایمان و اخلاق و عمل و تفکر، با بچه‌ها کار کنن.
یه سوال دیگه از صحبت شما، این مکتب ما رو به کدوم ساعت میرسونه؟
نگاه کنید، من که فکر میکنم مکتب حاج قاسم همه اینها رو داره،
یعنی همه شش بود و
همه رو. نگاه کن الان اتفاقا روش فکر
و
کردم،
دقیقا
این تربیت دینی و اخلاقی که سرچشمش اهل بیت، وصل میشه به منبع لایزال وحی. حاج قاسم وصل بود، توسل به اهل بیت رو توی سیرش ما داریم. تربیت سیاسی اجتماعی، فرمانبرداری از فرماندهش حضرت امام آقا، قشنگ توش روایت شده. تربیت زیستی و بدنی، تمام نیروهایی که سردار توی امور نظامی تربیت کرد، اینها از جمله خواهرزاده خودم که شاگرد سردار بودن، سردار اومدن بعد از شهادت آقا مهدی عزیزی اومدن، من از نزدیک میدیدم مهدی چه ورزش هایی میکنه. اینا از هلیکوپتر، از بالگرد، ارتفاعی خیلی بالا میپریدن پایین، بدنسازی میکردن، بدن قوی داشته باشن. بعد از نظر هنری و زیباشناختی، برخوردهای ظریف و لطیفی که اینا داشتن، نگاهی که تو رسانه داشتن اصلا حالت ریاکارانه نبود، با اون ساده زیستی، شکوه در سادگیه. ما اگر اینها رو داشته باشیم تو بحث اقتصادی و حرفه‌ای، این که کار و فناوری رو ارزش قائل باشن. من نیروهای سردار رو در جریان هستم توی سوریه، توی جاهای مختلف جهان که کار میکنن، اینا خودشون یک سری اختراعاتی داشتن، مثلا نشونگیری در شب، رضا کارگر برزی از همرزمای مهدی که شهید شد، دوستاشون تعریف میکردن این بچه ها با دست خالی، با معکوس‌سازی بعضی از صنایعی که غنیمت میگرفتن، تونستن پیشرفت کنن. علم و فناوری هم که تو همین هست، همه اینا هست، ولی یه مانع بزرگ داریم استاد. مانعمون این هستش که اهدافی که تعیین شده توی عمل پیاده نمیشه. یعنی من این درد دل رو اینجا فکر کنم راحت بتونم بگم. ببین، من توی مدرسه هستم، میبینم که دانش آموز تمام زنگاش با ریاضی و علوم و اینها پر میشه. من معاون پرورشی میتونم یک زورگاه داشته باشم، یه صبحگاه داشته باشم، مراسم آغازین، یک نماز جماعت، یه سرود و یک برنامه ظاهری. برای نهادینه شدن و اینکه مکتب حاج قاسم بیا توی مدارس بنشینه و نقش بگیره، این نیاز به یک تحول داره، یه سند تحول حاج قاسمی نیاز داره. این کار جهادی رو الان
یه سوال من میپرسم، این سوال رو از جناب آقای عراقی پورم خواهم پرسید.
میخوام
ببینم که فرض کنید سند تحول اجرا شد و مکتب شهید سلیمانی هم مورد شناسایی افراد قرار گرفت، هم مورد جذب، در جامعه چه اتفاقی میفته؟
خیلی مشخصه، همه میرن تو سیره‌ای که توش آرامش هست، به فکر هم بودن است، قدرت نقد و نقد پذیری هست، ساده زیستی هست، مهربونی هست. اصلا حاج قاسم من هنوز با این که تشییع بسیار باشکوهی داشت، به نظر من لازم است حاج قاسم فراتر از مرز ایران به جهان، حتی به دشمنان اسلام شناسونده بشه، چون واقعا رسانه های امپریالیسم،
یعنی فقط به دانش آموزان
اصلا. ببین الان توی آمریکا حاج قاسم رو یه جوری نشون میدن، میگن این مثلا تروریست و اینجور چیزا. حاج قاسم دشمن تروریست بود، داعشی رو که دخترها رو سر میبرید و رفت جلو اونا واستاد. اینا رو باید تبیین کنیم. متاسفانه تو این زمینه ما رسانه هامون دارن کار میکنن، ولی به نظر من یه جهاد اینطوری میخواد. مظلومیت حاج قاسم فراتر از مرزها، چون رسانه است دیگه، تو ماهواره میاد، تو اینستا میاد، اینجا میاد، میزنن با یه عکس کارو برعکس میکنن. من خیلی با آینده امیدوارم، با این نسلی که ما داریم انشاءالله روز به روز بهتر میشه کشورمون و حاج قاسمی روش میکنن بچه.
نظر شما چیه آقای عراقی پور عزیز؟
با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، سوال خوبی پرسیدید. من بهره میگیرم از فرمایشات مقام معظم رهبری. ببینید، بر اساس یافته های ما و احادیث و روایات و تصریح اولیاء ما، بزرگان ما، دوره تربیت کودک فرد 7 سال دوم زندگیشه، یعنی نقطه عطفشون جاست. نه اینکه مثلا دیگه تو بقیه دورانها تربیتی لازم نداره، ولی نقطه عطفش اونجاست. روایات و احادیث ما برگرفته از ائمه معصومین این رو بیان میکنه، هم پیامبر عظیم الشان، هم امام صادق و امام باقر. پس اتفاق توی مدرسه که نقش اصلی و اثرگذار مهمی رو داره، قبلش هم که توی خانواده است، اینا به هم متصله، به هم وصله، مکمل همن. خب پس تو مدرسه نقش حیاتی در تربیت فرد 7 سال دوم زندگیش. مقام معظم رهبری خب سالها مکرر داره، خب به تناسب روز معلم، هفته معلم و مقارنه با اون، دیدگاه ها و منویاتش و راهبردها و انتظاراتش رو از نظام تعلیم و تربیت کشور بیان میکنه. جایی من خوندم که حضرتشون میفرماین، مقام معظم میفرماند که اگر بناست تو همه عرصه های که با باش مواجهیم، مثلا سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همینجوری که اشاره شد الان تو ساحتهای ششگانه سند بنیادین هم هست، همه عرصه‌هایی که ما باش مواجهیم، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تولید، کشاورزی، امنیت، دفاع، همه
افعاد و زمینه ها،
اگر آموزش و پرورش ما روی ریل خودمون باشه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس مبانی اعتقادی خودمون باشه، بر اساس محتوای